بسم الله الرحمن الرحيم لو يقال التصور ليس إلا الكون الذهني لأن الله مسلم إن التصور هو الكون الذهني وإن سلم فبالدليل وإن سلم فتصور الشيء لا يستلزم تصوره تصوره عبارة الأكثرين إننا قد نتصور الماهية ونشك في وجودها العيني والذهني فيرد عليها الإعتراض بأنه لا وجود المحلول لأن حاصله إننا ندرك الماهية تصورا ولا ندرك الوجود تسليما وهذا لا ينافي الاتحاد ولا يستلزم المقايضة بين المادة والوجود لعدم اتحاد إلى الحد الأوسط في القياس بحث راجع بزيادة ماهیت بر وجود بر ماهیت بود ادله ای را ذکر کردن بر زیادت مفهومی وجود بر ماهیت این مسئله یک از مسائل بسیار دقیقی است که نسبت به خیلی از موارد فلسفه قضیه به اصطلاح مطرح میشه مخصوصا در زیادت اسماء و صفات باری بر وجود و کیفیت تغییر و تعدد اسماء و صفات و عدم زیادت اونها که این خودش معرکه آرا است و خیلی بحث اصطلاح مفصلی در اینجا داریم شک نیست در این که وجودی را که ما در خارج می‌بینیم این وجود وجود واحد است یعنی دوئیتی ما در شیء خارجی که ملموس و مرئی ما مشاهده نمی‌کنیم و همینطور شکی نیست در اینکه این وجود وجود مقید است و جدای از آن وجود منبسط و وجود بصرافت نیست به این عبارت که وجودات مقید در خارج یک وقت ممکن است اینطور تصور بشه تصور عامیانه که اینها تکه جدا شده ای هستند از اون وجود به صرافت و وجود بسیط خب این در واقع اولا نفی صرافت اون وجود را می کند دوم این ابطال استقلال وجود خارجی و الزام تعلقش به واسطه اون اضافه اشراقی با منده نفی استقلالیت وجودات خارجی را می کنیم احیان خارجی را می کنیم پس باید ما وجودات خارجی را در عین اینکه اینها مقید هستند و در عین اینکه اینها محدود هستند متعلق و مرتبط با اون وجود بسیط و وجود اطلاقی و وجود به صرافه بدانیم لازمه این مسئله این است که اون وجود اطلاقی و وجود به صرافه در عین صرافت خودش منافاتی با تقیدش به این مقیدات نشده چون منافات اگر پیدا بکنه از اون صرافت بیرون میاد مثل این که بحث بودی که با مثال شما هوایی که در این اتاق فرض کنید که در جریان هست این هوا را قابل تسری و سرایت به همه خلل و فرج این اتاق میدانید که بر همه این خلل و فرج این هوا رسوب کرده و سرایت کرده درست شد حالا بعد بیاد و یک تکه از این به اصطلاح هوا را در جلوش رو یک سدی قرار بدیم و نگذارید این هوا به این منطقه عبور کنه دریچه‌ای که الان در اینجا هست تاقچه‌ای که الان در اینجا هست جلوش یک مانع قرار بدیم و این هوا در اون تاقچه نفوذ پیدا نکنند. پس بنابراین این سرایان و این جریان هوا را در همه خلل و فرج شما ثبت کردید. دیگه در اینجا نمیتونید بگید به همه منافذ این اتاق و به همه منافذ این غرفه الان هوا جریان دارد. نه خیلی، به فلان منفذ جریان ندارد، چون در مقابله سدی قرار داده شده، مانعی قرار داده شده. به فلان منفذ این هوا جریان ندارد، چون در مقابلش یک مانعی قرار داده شده است. پس بنابراین در وقتی و در صورتی این هوا جریان شمولی است که مانعی برای او قرار داده نشود. اگر مانعی براش قرار داده بشود که حد بزند، به جریان اون هوا حد بزند، دیگر نمیتوانید بگید این جریان هوا شمول است. مثال دیگری که میتوانید بزنید، مثال موجه. فرض کنید که امواج الان در این اتاق، این امواج فرض بکنید که زیاد در اینجا وجود داره، امواج رادیو در این اتاق وجود داره، امواج تلویزیون وجود داره، سایر امواجهای دیگر در این اتاق الان موجود هستند. اگر فرض بکنید که یک گیرنده در اینجا باشه و این گیرنده بیاد این موج را بگیرد و نگذارد که این موج به گیرنده های بعد این سرایت کند، در واقع این سرایان و جریان موج دیگه در اینجا قطع میشه. با اون نفوذ و سرایانی که دارد و تعریفی که برای سرایان موج شده و انواز شده است، این منافات دارد. اما اگر نه، ما موج را اینطور تعریف کردیم که هیچ راده و مانعی برای نفوذ اون نیست. اگر یه گیرنده در اینجا باشه، خب این موج میخوره به اون گیرنده، به اون گیرنده این موج را تبدیل به امواج صوتی میکنه، از امواج الکتریکی در میاره، تبدیل به امواج صوتی میکنه، ما میشنویم. ولی همین موج وقتی که به گیرنده خود از این عبور میکنه، به گیرنده بعدی و به قابل بعدی میرسه، اون هم تبدیل میشه به همین امواج، با قابل بعدی، قابل ثالث همینطور وجود داره، الی غیر نهایه. این امواج همینطور این نفوذ خودش رو نسبت به قوابلی که در کنارش قرار داده، این قوابل وجود داره. یعنی با حفظ موقعیت و خصوصیت خودش، که حالا ما تعبیر میکنیم به بساطت، در این حال تقیدش به این قوابل موجب صرف اون بساطت از اون موقعیت به غیر بساطت و غیر از اون عام و شمول بودن و عام و سرایان بودن ندارد. مسئله وجود بصرافت با تقریبی که نسبت به این مسئله ما میاریم از همین قبیل است. وجود حقیقتی است که هویت اشیاء را تشکیل میدهد، هم هویت اله را و هم هویت سایر اسما و صفات را و هم هویت سایر اسما و صفات جزئیه که عبارت است از تمام مقیدات خارجی. این وجود عبارت است از این حقیقت. درست شد؟ تعبیری را که ما می آوریم از این وجود، این تعبیر مفهومی است، مفهوم عام. عرض شد نسبت به نفس مفهوم ما در این مفهوم تشکیک نداریم. وقتی که میگیم این کتاب هست، به همان معنا و به همان مفهوم ما ادراک میکنیم یک حقیقتی را که میگیم اله هست، خدا هست، برای ما همان مفهومی را میرساند که الان این تسبیحی که در دست منه دیگر این تسبیح هست. به همین معنا فرق میکنه. به مصداقش کاری نداریم ها، که مصداق کدام اشرف و اعلا و اشد و اقوا و اولا و این مراتب قوت و ضعف در اون مصداق وجود داره. بحث ما در مفهومه، یعنی مفهوم هستی و مفهوم وجود نسبت به تمام تعینات خارجی و نسبت به موجود لا تعین که همون وجود اله هست تفاوتی نمی کنی. تفاوت میکنی؟ هیچ تفاوتی نداره. شما به یک پشه میگید پشه هست، به فرض کنید که به یک فرض کنید که حیوان مثل فیل هم میگید حیوان چه مثل فیل هست، اون هستی که راجع به فیل به کار میبرید، تش رو مشدد نمی کنی، سینش رو مشدد نمی کنی، پیش رو نمیدونم اون حرکتش رو تبدیل میکنید، همون وزن همون کلمه برای فیلمی آورید که همون کلمه را برای تشه آوردید، هیچ تفاوتی در این قضیه در قضیه مفهوم نداره. اما کلام در اون وجود خارجی است، در اون وجود خارجی است که صحبت کدام یک از مراتب وجود حصه بیشتری را بردن، اون یک مطلب دیگری. اما در نفس خود اون قضیه، در خود او این مسئله فرق میکنه. لذا این بحثی را که میگن بیدن مشکک اون مفهومی است که دارای مراتب مختلف است، در نفس مفهوم دارای مراتب مختلف نیست، بلکه در مصداق اون مفهوم است، نه خود اون مفهوم، مصداق خارجی اون مفهوم. این دارای چیست؟ این دارای مراتب مختلفه. میگن فلان شخص عالم است، بسیار خوب، فلان شخص علمش بیشتر است، در هر دو معنای دانستن میاد، نه دانستن کمتر و دانستن بیشتر. بله، انسان از این دانستن که میداند عالم است، یعنی میداند، این معنای میداند را بعد منتقل بشه چه چیزی را میداند. اون چیزی را که میداند قابل اشتباه و قابل تشبیه، نه نفس مفهوم میداند. درست شد؟ مفهوم وجودم از همین قاعده مستثنی. بنابراین اون چیزی را که ما برای موضوعات مختلف نسبت به این محمود، نسبت به این موضوع میارید که عبارت است از محمود، زیدان موجودان، شجر موجودان، فرض کنید که کتاب موجودان، السماع موجودان، و الارض موجودان، الافلاق موجودان، العوالم موجودان، تا همینجا برسه به الصفات العلیا موجودان، و الاسماع العلیا موجودان، تا الاله موجودان و الله موجودان. تمام اون مراتبی را که ما، اون محمودی را که ما برای این موضوعات مختلف میاریم، محمول ما محمول واحده، یعنی محمول در اینجا متعدد نشده. اون هستی را ما برای موضوعات مختلف در اینجا میاریم، به اون نحوه وجود کار نداریم، اون کیفیت هستی را، اون مفهوم هستی را ما برای همه اینها میاریم. خب حالا این مفهوم که هست با اون مفهوم که موضوعشه قطعا تخالف دارن، قطعا مخالفت دارن. یعنی وقتی که من میگم زید هست، خب بین زید و بین هست از نقطه نظر مفهوم تفاوته. هست و موجودان بر یک معنا دلالت میکنه، بر معنای کون دلالت میکنه، بر معنای ثبوت دلالت میکنه، بر معنای وجود دلالت میکنه، ولی زید دلالت بر یه معنای دیگه میکنه، زید دلالت بر یه قیافه میکنه، زید دلالت رو فرض کنید که مو و ریش و فرض کنید که امامه و لباس و قبا و عبا و چیزا میکنه. بین هست و بین زید از نقطه نظر مفهومی چه تفاوته؟ به وجود خارجی کاری نداره، ما اصلا فرض میکنیم زید هم بر خارج نباشه. همه اینقدر که شما میگید زید و موجودان، سلاحون این که زید در خارج باشه یا زید در خارج نباشه، دو مفهوم مختلف در ذهن شما میاد. اتفاق کردی؟ همه ما به خارج کار نداریم. ما وقتی که یک قضیه ای را ما مطرح میکنیم، سلاحون این که این قضیه قضیه سابقه باشه یا قضیه تازه باشه، تفهم مخاطب دیگر در اختیار متکلم نیست. وقتی متکلم یک قضیه ای را میگوید، دیگه در اینجا چیه؟ مخاطب این معنا را میفهمه که نه، متکلم مخاطب را ملزم کرده است به فهمیدن چی؟ به فهمیدن معنا. لذا میگن وقتی که شخص اقرار بکنه، همینقدر کسا اقرار کرد، محکمه را چکار میکنه؟ نسبت به این معنا، نسبت به اقرار او را ملزم میکنه. دیگه دیگه کاری نداره. این حرف رو شما زدی، دیگه حالا باید پاش وایسی. رو شده دیگه آن دروغ گفتم. دیگه دروغ گفتی. ما شما را انسان میدانیم، شما را عاقل میدانیم، نمیگیم شما دروغ گفتی. هیچ وقت شما این حرف را نمیزنی، شما خودتون هم نمیفهمی که بسیار شخص شریفی هستید. این حرفی را که زدید، ما شما را به صاحب این معنا ما الزام میکنیم. پس بنابراین بین موضوع و بین محمود یه تخالفی وجود داره. بین موضوعات و بین این محمول قطعا تخالف وجود داره. چرا؟ چون اگر این محمول از نقطه نظر مفهومی عین موضوع باشه،
این محمول ما چون نسبت به سایر محمول ها عین یکدیگر است، وقتی میگیم کتاب هست با این که میگیم تصویر هست، هست در هر دو یکی مساوی نشه، مساوی به مساوی نشه. وقتی یکی مساوی با موضوع بود و با اون محمول دیگر هم مساوی بود، در حالی که اون محمول مساوی با موضوع هست، پس بنابراین این موضوع هم که مساوی با محمول است مساوی با موضوع دیگری، این موضوع دیگر باز مساوی با چیه؟ با محمول خودشه. پس بنابراین باید بگیم ما هیچ نوع اختلافی در مفاهیم موضوعات نداریم. آقا ولی اینجا گفتان درست شد. پس بین موضوعات ما از نظر مفهومی و بین اون محمول چی تفاوت وجود داره؟ این از نقطه نظر چی؟ از نقطه نظر مفهومی. و این یه چیزیست که هیچ کسی را انکار نمی کنه. یعنی هیچ شخص سفسطه بازی بلند نمیشه بیاد بگه آه موضوعات با هم دیگه یکی هستن. حالا محمول ممکنه شخصی بیاد بگه که فرض بکنید که این وجودی که مال این هست از نقطه نظر معنا با وجود دیگر تفاوت میکنه. اینو گفتن و اونم اشتباه بین مفهوم و بین مصداقه. چون مصداق خارجی این موضوع با مصداق خارجی موضوع دیگر تفاوت دارد، در تحت اختلاف در مصادیق خارجی گفتن که وجودات خارجی هم پس بنابراین که این وجود حکایت از اون وجود خارجی میکنه، خود این معمولا با متفاوتن. وقتی میگیم زیدون موجودان، یک معنا ما از موجودان میفهمیم. وقتی میگیم امرون موجودان، معنای دیگری از موجودان میفهمیم. که البته این باز معنای دقیقی هست، یه معنای دقیق نیست که الان عرض میکنم خدمتتون. وقتی میگیم الشجر موجودان، یک معنا از موجودان میفهمیم. وقتی میگیم الاله موجودان، معنای دیگری میفهمیم. اگر نفهمیم خیلی اشتباه میکنیم. اون اله موجودان اون وجود خاص مختص اله هست. از شجر و موجودان اون وجود خاص شجر است. و وجود خاص شجر از نقطه نظر مفهومی با وجود خاص اله از نقطه نظر مفهومی تفاوت داره. این معنا معنای دقیقی است. این خیلی معنا معنای دقیقه. ولی گمان نمی کنم این افراد به این معنای دقیق ملتفت شده باشند. اون هم تو نگاه کردن به اختلاف در موضوعات، گفتن معمولات هم به اختلاف موضوعات هم فرق میکنه. اما این معنا بسیار معنای دقیقی که الان در این توضیحی که نسبت به اتحاد ماهیت با وجود ما بیان میکنیم، این معنای دقیق در جا روشن میشه. حالا قبل از اینکه به این معنا برسیم، ما یه معنای عام میداریم. هم زیدون موجود میگیم زیدون هست. تو این هست دیگه تو هست میشه توی دکتر ما رو گفته توی تماساش میکنه. بسیار امرم در اینجا فرض کنید که چیه؟ نشسته. این هم داریم تماشا میکنید. پس هر دو چیه؟ فرض کنید که هستن. هر دو هم نشستن. نشستن هم یه معنا داره. نشستن در هر دو یکی هم این نشسته هم این نشسته همه در اینجا گرفتن. فرض کنید که نشسته. خب اون نکته که در اینجا هست، اون نکته اینه که این مسئله صرافت وجود که وجود به صرافه و به این عامه، اینجا دیگه مسئله دیگه بخواد دقیق بشه. اون وجود به صرافه ما گفتیم که جدای از اون وجود خارجی و تعینات خارجی نیست. چون اگر بخواد جدای از تعینات خارجی باشه، در صرافت او خلل وارد میشه. وقتی در صرافت او خلل وارد شد، اون مرکب میشه. مرکب وارد شد، ترکب در اله لازم میاد و اون مسائل خاص رو خودش داره. پس بنابراین این موجود خارجی در عین مقید بودنش و در عین محدود بودنش چه شده است؟ چه پدیده‌ای به وجود آمده؟ چه حادثه‌ای در اینجا به وجود آمده که همون وجود به صرافت تبدیل به یک وجود مقید و محدود شده؟ این چه قضیه در اینجا اتفاق افتاده؟ بالاخره بعد یه چیزی اتفاق بیفته دیگه. همینطور که خودش نمیشه، این کتاب بسته است، همینطور که خودش باز نمیشه، بعد یه شخصی بیاد این کتاب رو باز کنه. این فرض کنید که این دیوار الان در اینجا است، خب همینجوری یه کسی بعد بیاد این فرض کنید که دیوار رو در اینجا برداره. این وجود به صرافه الان در اینجا فرض کنید که مثلا ما زیاده، یه مقداری از این ما برداشته میشه، در قالب ریخته میشه، تبدیل به ثلج میشه. بالاخره فاعلی میخواد، حدی میخواد، قالبی میخواد، تعینی میخواد. این چه پدیده‌ای به وجود آمده که اون وجود به صرافه که عبارت است از وجود مبدأ میشود که اعلا، اون وجود تبدیل به وجود محدود و وجود مقید شده است. این محدودیت در شکلی محدودیت که ما داریم میبینیم ملموس به وجدانه، این ظاهر به وجدانه. الان شما دارید این محدودیت ها رو میبینید، ترشی میبینید، شیرینی میبینید، تلخی میبینید، سیاه میبینید، سفید میبینید، قرمز میبینید، زرد میبینید، آسمان میبینید، زمین میبینید، انسان میبینید، حجر میبینید. تمام اینا چیه؟ اینا همه اختلافاتی که در محدود هست. از اون طرف اون وجود هم وجود به صرافت که نه قرمز است و نه سیاه است و نه سفید است و چیزی دیگه. چون اگه قرمز باشه قرمز منافات با سیاهی داره، اگر اون وجود سفید باشه سفید منافات با چی؟ زردی دارد، زردی منافات با خضرویت دارد و سبزی دارد. اگر اون وجود عطی شود که تشکلش به انسان باشه، خب همین محدودیت لازم یاد انسان منافات با حجریت دارد، این منافات هم محسوسه. درست شد؟ پس بنابراین در این که این وجود خارجی متعلق به اون وجود بسیطه شکی نیست، در این که اون وجود بسیط استرافت و با حد خوردن به این مقیدات از استرافت خودش دست بر نمیداره، این هم شکی نیست. این نحو تقیدی که الان در خارج است از کجا آمده است؟ این صحبت ما آقایانی که قائل هستند به اختلاف به اصالت ماهیت و وجود را امر زائد میدانند، یا این که مثل بعضی ها که قائل به اصالت هر دو هستند، مثل اون میتونه یکی اصفهانی بود که من شاید هم قائل به اصالت وجود قائل به اصالت ماهیت بود. خب حالا خدا کدومشه؟ خدا بالاخره جزء وجوده یا جزء ماهیته؟ او که نمیتونه بگه جزء ماهیت، بگه جزء وجوده. پس این ماهیت از کجا آمد؟ خدا که نمیتونه ماهیت درست کنه. خیلی واضح البطلانه قضیه. این محدودیتی که الان آمده، این محدودیت خارج از حیطه وجود آمده. این خارج از حیطه وجود چیست؟ خارج از حیطه وجود چیزی وجود نداره. خارج از حیطه وجود مفیز و خارج از حدود وجود مبدأ چیزی وجود ندارد تا این که بیاد به زمن زمینه از این وجود یک مقداری به اون خارج که خارج از اون دیده است اصابت کند، یک شعه خارجی را، یک نوع خارجی را به وجود بیاره. چیزی خارج از لا یهود از هیت مثقال و ذره، از هیته وجودی او هیچ چیزی اصلا خارج نیست، لا یشو زنه. پس هرچه هست در همان وجود مطلق و وجود به صراف است، یعنی نفس وجود به صرافه این اقتضا را می کند، این قدرت را دارد، این ذاتی او. همونطوری که ما ذاتی او سیلان است و حجر ذاتی او جمود و عدم سیلان است، همینطور ذاتی اون وجود مطلق سریان است به همه مواردی که این موارد چی هستن؟ مقید هستن. یعنی این وجود به صرافه و این وجود بسیط، ولی اینجا دیگه با به زنگاه بین مسئله ما و معافون در اینجا به اصطلاح پیش میاده. این وجود به صرافه وقتی که میخواهد مقید بشود و به این شکل و به این قیافه و به این صورت در بیاید، این صورت و این قیافه را از کجا آورد؟ این صحبت ما، این صورت و قیافه از کجاست؟ از خودش. غیر از اینه؟ یعنی اون وجود به صرافه در ذات خودش اقتضای تشکل به اشکال را هم در ذات خودش دارد. پس بنابراین ما دیگه در اینجا دو چیز متفاوت نداریم، یک چیز به نام وجود خارجی که این وجود خارجی آمده اضافه شده و زائد شده بر یک ماهیت که اون ماهیت همون خصوصیت تشخص افراده، بلکه اون چه که ما در خارج داریم یک امر است. اون امر عبارت است از وجود، اون وجود همان حقیقتی است که هویت خارجی این اعیان را تشکیل می‌دهد. همون که عبارت از چی؟ از همون وجود، همون حسه. این حسه وقتی که میخواد اون وجود به صرافت در خارج تشخص پیدا بکنه، قطعا باید اختلافی وجود داشته باشه، و الا اگر اختلاف وجود نداشته باشه و همه اشیا در خارج همین که به حد یک منوال هستن، قطعا باید تنوع انواع در خارج باشه، و الا همه در خارج که یه نوع هم، قطعا باید در خارج تشخصات مختلف باشه، و الا تشخص واحد در خارج هست و اون تشخص واحد موجب عدم اختلاف و عدم میز بینه. بله، اون مسئله این که تشخص در خارج واحد است، یه مسئله دیگری است که حالا اون اصلا جای صحبتش در اینجا نیست، که وجود دارای شخصیت خارجی است که خلاف قائلین به تشکیک در وجود، البته به معنای عام، نه حتی به اون معنای اصطلاحی که خب اصطلاح راجبش صحبت شده، راجبه به همون معنای عام. این تشخص خارجی و این خصوصیات اختلافاتی که در خارج هست، این همینها موجب این تمایز این اعیان خارجی از هم دیگه است. حالا این تمایز اعیان خارجی از هم از کجاست؟ از خصوصیات، از می شود که ماهوی اشیاء خارجی. یکی فرض کنی که غنمه، یکی بقره، یکی ابله، یکی فرض کنی که هره، یکی اسده، یکی ذئبه، یکی حجره، یکی انسانه، یکی جنه، یکی شیطانه، یکی ملکه. درست شد؟ این خصوصیت ماهوی خارجی موجب اختلاف این ها. درست شد؟ این خصوصیت خارجی که این انسان است و چون انسان است با ملک و ملائک تفاوت دارد، و اون ملک است و چون ملک است با جن تفاوت دارد، درست شد؟ آن من الجن و پس قرن هم دارم بهتیه. ملک دارای یک هویتی است، چون هویت و آن ماهیت او با ماهیت و با هویت جن تفاوت داره، اون در یک بعد از عالم وجود است، این در یک بعد از عالم وجود است. ملک دارای هویتی است که با هویت جماد چه منافات داره، با هویت انسان منافات داره. انسان دارای عقل و دارای از می شود که صفات و خصوصیاتش، ملک اینها رو نداره. انسان دارای غریزه شهوت است، انسان دارای حب نفس است. این غریزه شهوت و غضب و حب نفس و اینا در ملک نیست، یعنی در ما یک خصوصیتی هست که در اون نیست، در او صحت سلب دارد به لحاظ ماهویش، در ما عدم صحت سلب دارد به لحاظ ماهویش. لذا موقعیت انسان با موقعیت رو فرق میکنه. ملائکه هیچ وقت غضب نمی کنند، ملائکه هیچ وقت شهوت ندارند. غضب ملائکه عبارت از بروز و ظهور صفت قهاریت پروردگاره، نه اینکه خود ملائکه غضب کنند. خود ملائکه بی حد نفسه، فقط اینا مطیع امر پروردگار هستن. اون ظهور و برود صفت قهاریت در ملائکه است که به صورت عذاب و سایر این مسائل در خارج برود ظهور پیدا میکنه. ولی انسان غضب میکنه، انسان بدون جهت غضب میکنه، انسان بدون علت غضب میکنه. درست شد؟ انسان بدون علت غضب میکنه و این هم صحیح نیست. انسان باید از روی علت غضب کنه، از روی عقل باید غضب کنه، از روی تدبر غضب کنه، بداند این غضبی که در اینجا میکند صحیح هست یا صحیح نیست. انسان باید از روی تکلیف غضب کنه، ولی اگر بدون تکلیف غضب بکنه، نه، سرمایهش از بین رفته و اون خصوصیات اخلاقی و ملکاتش رو اون رو از دست میده. انسان دارای شهوت است و ملائکه دارای شهوت نیستن. شهوت یعنی چی؟ چرا؟ چون ندارن. ولی انسان این را دارد و دارد میفهمه. مثل فرض کنید که بچه 5 ساله، بچه 5 ساله شهوت را میفهمه؟ نمیفهمه. چرا؟ نداره. حالا در کمونش هست بماند، ولی اصلا این منو هی به بچه 5 ساله افسون میگه عجب شب عروسی اینقدر عالیه، خوش به حال هر کی باشه، خلاصه خدا قسمت همه بکنه، اینقدر این عالیه، فلان اینقدر خوبه، خیلی دیگه بله خوشیش به اینه که با بچه‌ها بیاد بازی کنه تو کوچه. یعنی عروسی رو برای این میخواد، که بیاد و با فرض کنید که شیرینی بخوره و شلوغ بشه و فرض کنید که با بچه‌ها بازی بکنه. ما کوچیک بودیم وقتی که با پدر رو می‌رفتیم مسجد شبای احیا، شبای را داشتیم که می‌اومدیم تو خیابون بازی می‌کردیم. یعنی شب احیا رو خوشمون می‌اومد که بازیشی بیاد بریم با بچه‌ها فوتبال بازی کنیم. فرض کنید چه خوبی ها این بخواد چون اصلا نمی‌برم. فرض کنید که در این معنا در کمون بچه چیه وجود نداره، ملائکه چیه به همین کیفیت هست. خب این خصوصیتی که الان هست این موجب شده است که این فرض کنید که وجود خارجی دارای یک اختلافی با وجود خارجی دیگه باشه. اون خصوصیت از کجا آمد و در این مهرهایی که خدا قرار داد چند تا اسمشو گذاشت ملک، سه تا مهره اینجا قرار داد اسمش گذاشت جن، پنج تا اینجا قرار داد اسمش گذاشت ملک، شش تا قرار داد اسمش گذاشت انسان، ها این مهره ها از کجا آمده؟ این صحبت ما از کجا آمده؟ از خود وجود آمده دیگه. خود وجود است که از نقطه نظر مراتب اشتداد و مراتب ضعف و مراتب قوه و مراتب شدت و مراتب از می شود که اولیت و اولویت، اقربیت و ابعدیت به این خصوصیات مختلف خود را در می آورد بدون نیاز به چیز دیگر. این معنا که به این شکل خود را در می آورد اسم شما می گذاری ماهیت. ماهیت چیست؟ ماهیت عبارت از خصوصیاتی که از خود وجود نه جای دیگه هریم سراغ چیز دیگه کجا بریم؟ خصوصیاتی که از خود وجود آمده و به اون وجود بسیط شکل خاص رو میده. باز خصوصیاتی از همون وجود بسیط آمده و به این از میشود که وجود شکل دیگه شکل خاص دیگه میده. پس روی این حساب آیا تفاوتی بین وجود و بین ماهیت هست یا نه؟ دیگه تفاوتی و تفاوتی از نقطه نظر مفهومی اگر ما دقت کنیم نه از نقطه نظر عامیانه، بحث دیشب ما بحث عامیانه بود، از نقطه نظر مفهومی آیا دیگر تفاوتی بین محمول و بین موضوع هست یا نه؟ دیگر تفاوتی چرا نیست؟ به جهت اینکه وقتی که ما میگیم زیدون موجودان، چه وجودی منظور ما از این موجودانه؟ آیا موجودانی که به شجر میگیم موجودان، موجودانی که به سماع میگیم موجودان، آن موجودان زیدون موجودان؟ نه اینطور نیست. زیدون موجودان نه به معنای فقط صرف اطلاق هستی برشه، زیدان موجودان به این شکل خاص. حالا چرا اونی که ما در اینجا میخواییم اون این است که بین موضوع و بین محدود نوع اتحادی را ما برقرار کنیم. این ما در هر قضیه لازم داریم، یعنی در هر قضیه باید بین موضوع و محدود نوع اتحادی باشه و نوع مغایرتی باشه. درست شد؟ اینو دید. اگر هیچ مغایرت نباشه حمل محدود بر موضوع لخواهد بود، مثل که بگیم زیدون زیدون. بله؟ مگر اونم باز به توجیهاتی و به چیزهایی میشه، یعنی از باب تأکید زیدان زیدان تصور نکن که زیدان امران، مثلا زید آمده در منزل شما، میگی که زید آمده، چی میبینید با حالتی که میگی زیدان زیدان زید خودشه، خود زید آمده، کسی که نیامده. یعنی باز در اینجا به یک معنای مبهم و مبین این نوع اختلاف در اینجا مطرح میشه. اون اتحادش هم خوبه جا خود محبود، اگه اتحاد نباشه اصلا به موضوع محبود دیگه ربطی نیست. بحث ما اتحاد در مفهوم اصلا نیست، ما صحبت ما اتحاد در مصداقه، یعنی ما میخوایم اینو بگیم. البته ما بحث مفهومی هم داریم، میخوایم بگیم که این مفهوم همون مفهوم فرق نمیکنه. مثل اینکه فرض کنید که میگیم که یه تصوری داریم، اصلا بحث ما به نسبت به تصور خود یک مفهومی رو ما الان تصور میکنیم، بعد میخوایم بگیم که این تصور ما با اون تصور ما یکیست، اصلا کاری به وجود خارجی نداریم، اصلا این تصور ما وجود خارجی هم نداره. به عنوان حکایت هم حتی نمیگیم که به عنوان محکی خارجی الان این تصور ما الان در اینجا به عنوان موضوع برای قضیه مطرح کردیم، نه. اما سر به نظر از این قضیه، خود این موضوعی را که ما میاریم، این موضوع ما یه محبول میخواد. محبولش چیه؟ همون موجود ها. درست شد؟ خب این دو مفهومی را که الان در اینجا آوردیم، در اون نگاه بدوی وقتی که ما نگاه میکنیم، این در اینجا زیدون، خب این با معنای موجود دو تاست. زیدون یه معنایی داره برای خودش، لعله این که اصلا موجود نباشه. زیدون یعنی یه هیکلی فرض کنید که 90 کیلو تمام، فرض کنید که وزنشه، این یکی قدش 180 سانتم، فرض کنید که قدشه، فرض کنید که دارای این شکل شمایله و این خصوصیات داره، این میشه چی؟ این میشه زید. خب حالا این زید با این خصوصیات موجودان املاک، بگیم که نه موجود نیست. میگه بچه رو ازش حرف میزنی، میگه انشالله میشه، انشالله این زید به وجود میاد و متولد میشه و بعد قدش هم میرسه به 180 و 90 کیلو وزن پیدا میکنه. درست شد؟ پس الان شما در اینجا دارید ترسیم میکنی، تصور میکنی یک ماهیتی را که این ماهیت هنوز لباس وجود به خود نپوشیده. درست شد؟ وقتی که این ماهیت موجود شد و شما میگید موجود هم، پس اگر قرار باشه بر این که همه مفاهیم در موضوعات این محمولات باشن، به وقت که شما میگید زیدون موجود هم باید در نظر شما بیاد، در حالتی که نمیاد. درسته؟ نمیاد دیگه. اما صحبت ما این است که زیدی که الان موجود شده، زیدی که الان موجود شده است و قضیه ای را که ما برای محمولی را که ما برای این زید می آوریم، بعد از اینی که ما این محمول را برای زید آوردیم، آیا اون محمول ما با محمولی که برای امر می آوریم یکیست یا دوتاست؟ اینو به ما جواب بدیم. شما یکیشو بگید، حالا بقیهش هم ما میگیم. دو اولی رو قبول کن، بالا آن بقیهش با من. چه تباوت میکنه چانه من در هر مرتبه حالت خاص رو داره. از در بله درسته که تعیین پیدا کرده که اون نیست. من میگم چرا مغایره دیگه. اون بحث پریشب ما اون چیز کردیم، یک بحث معنای بسیط و عامیانه بود. البته ما نمیخوایم به مرحوم آخوند جسارت بکنیم، ولی ایشون حالا یا نخواستن با اون دقت وارد بشن یا بنابر همون منشا خواستن صحبت کنن. البته بعدی که این چند خط آخری که مسئله که من تعریف کنم که خیلی کار خراب کردن. حالا ما اون به همون نهجی که قوم ذکر کردن و هیچ اختلاف مفهومی بین موضوع و بین محمول نیست، ما اون رو پریشب عرض کردیم که بله موضوع برای خودش یک مفهوم داره، همونطوری که زید و عمرو و بکر و خالد اینها مفاهیم مختلفی هستن، مصادیق مختلفی هستن، مفاهیم اینا مفاهیم مختلف است. اون مفهوم شما که از زید می‌فهمید با عمرو فرق می‌کنه. یه کسی دوست شماست، یکی دشمن شماست، زید دوست شماست، عمرو دشمن شماست. شما میگید زید در منزل من آمد، یعنی عمرو آمد، عمرو که دشمن شماست آمد، این دو نیست. همونطوری که این مفاهیم مختلف هستن، محمولات این مفاهیم هم با خود این مفاهیم مختلفه، به جهتی که این محمولات همه دارای یک معنا هستن و اون معنا معنای وجوده و این محمول با موضوع خودش در اختلافه، همونطوری که خود این موضوعات با هم در اختلاف باشن، اگر اختلاف نداشته باشن لازمش این است که حتی موضوعاتی که دارای مفاهیم مختلف هستن اونها با هم دیگه اختلاف نداشته باشن. این اون مطلبی بود که اونشب عرض کردیم. امشب ما صحبت را بردیم در مصداق و میخوایم از مصداق منشأ مصداق را منشأ انتزاع برای حمل این محمول بر موضوع قرار بدیم. هر شب صحبت از این بود که محمول ما در قضایا این یک مفهوم عام و شمولی است که نسبت به همه موضوعات علسویات چه که بگی شجره موجودون، چه بگی الاله موجودون، چه این که بگی الفرض کنید که الکتاب موجودون، یا این که بگی السماء موجودون، آن مفهوم هستی در همه موارد یکی است اما دارای تشکیک در مصداقه. یعنی مصادیقش خب یکی حسه وجودی، حسه وجودیش بیشتره یکی کمتره، درست شد؟ امشب با بحثمون راجع به اینه، ما میخواییم اینه بگیم اون معنایی را که ما از این معنایی را که ما حمل میکنیم از این بر این مصداق، آیا اون معنا را از پیش خود اعتباراً هم کردیم بر این مصداق یا یه منشأ انتزاع خارجی داره؟ اون منشأ انتزاع خارجی نحوه وجودش با منشأ انتزاع خارجی نحوه وجودی که تفاوت میکنه. حرف امشب ما اینه. بس که فرض کنید که این بعضی که مرحوم آخوند میان بعدن میکنن راجع به اسماء کلیه الهی و عدم زیادت اسماء بر ذات، در اونجا این مثلا مسئله مطرح میشه. فرض کنید که دارای صفت کنید که از مشابهت پروردگار متعال دارای اسامی مختلفه، یکی اسم عالمه، یکی اسم قادره، یکی اسم خالق و امثال ذلک. خب این اسم عالم که الان دیگه الله و عالم، این عالمی را که شما حمله بر الله میکنید به چه لحاظ هم میکنید؟ از چه خودتون دارید هم میکنید؟ یا یه منشأ انتزاع داره در خارج، از اون منشأ انتزاع خارجی شما علم را انتزاع کردید، آمدید بر اله چیکار کردید؟ هم کردید. اون منشأ انتزاع با منشأ انتزاع خلق تفاوت میکنه، با منشأ انتزاع رزق تفاوت میکنه. اگر خدای متعال خلق نمی کرد ما منشأ انتزاع برای علم داشتیم؟ نیاز به خلق نیست. خود پروردگار متعال عالم به ذات هست و صدق صرف نفس اشراف ذات بر ذات اقتضای علم حضوری ذات را میکنه. و چی؟ برای خود ذات. یعنی ذات برای ذات حاضر است بدون نیاز به جهت دیگه و بدون نیاز به حیثیت دیگر. پس خود ذات در اینجا منشأ برای فرض کنید حضورتون که این اخذ عنوان علم اینجا شده. اما اگر فرض کنیم خدا خلق نمیکرد، آیا شما میگفتید الله خالقه؟ هنوز خلق نکرده، هنوز خدا زیدی که یک سال دیگه باباه با ننهه هنوز ازدواج نکردن، ازدواج میکنن، ازدواج میدونی چیه؟ ازدواج میکنن، بعد از یک سالم فرض کنید که یک آقازاده اینا به دست میارن، هنوز خلقی که راجع به این آقازاده یک سال دیگه است انجام نشده. ما می توانیم به خدا بگیم خدا خالق این بچه یک سال دیگه است؟ نمیتونیم بگیم، منشأ انتزاع نداره. بله خدا خالق است به نسبت به افرادی که فعلا هستن، به نسبت به موجوداتی که فعلا هستن، ولی چیزی که هنوز به وجود نیامده، البته بنابر اون مبنای ما که تمام این عالم ثابتات است و اینها، نه همین بنابر مبنای قوم، چیزی که هنوز خلق نشده منشأ انتزاع نداره. پس اطلاق اسما و صفات الهی بر ذات به لحاظ منشأ انتزاعی است که انسان از منشأ انتزاع اون چیکار میکنه؟ اون اسم انتزاع میکنه. خدا خلق بکنه ما به خدا میگیم خالق، خلق نکنه نمیگیم، هر چی بگه بگو میگیم نه خلق نکردی. خدا رزق بده بهش میگیم رازق، رزق نده میگیم رزق نده. هوا که رزق نده، تو هوا رزق نده، از بکنیم که هوا رو از آدم بگیره هیچی دیگه، هوا را هم کپانی کنن، الان که همه چه کپانی کردن و بهش مالیات بستن، هوا را هم بیان و مالیات بهش ببندن، بالاخره نیاز دیگه، درست شد؟ خب این منشأ انتزاع چیه؟ منشأ انتزاع میخواد، منشأ انتزاعش عبارت چی؟ اون عین خارجی، درست شد؟ اون منشأ انتزاع، این موجودانی که شما الان آمدید هم کردید بر زید، به چه لحاظ هم کردید شما بر زید؟ به لحاظ وجود زید هم کردی یا به لحاظ صرف حدود؟
به لحاظ وجود، وجود او تا وجود دیگه تفاوت میکنه.
پس در این منشأ اطلاق موجودان بر موضوعات مختلفه به لحاظ منشأ انتزاع حال مختلفی اطلاق میشه، میشه مختلف.
بله بله، البته آقایی که این مطلب رو خبون نداره، این عرض بنده است. اگر اینطور باشه خب بله، با این الان که شما میگید الله و موجودان، یه موجودیت یاد الله میفهمید، موجودیت به صرافه او چرا ربط داره به موجودیت لیوان؟ چه ارتباطی به هم؟ البته اختلاف مفهومی محمول با او یکی میشه، ولی یک حالا اینو در لابلای مسئله گفتم، ایشالا فردا توضیح میدم. بسیار یه مفهوم عام و مفهوم اجمالی داریم که بین اون مفهوم عام و اجمالی با این زید اختلاف وجود داره. یه موجودان که همون نفس هستی است. ببینید از کردم خدمتتون، قبل از اینکه زید به وجود بیاد، یا اصلا شما هیچ اطلاعی ندارید اصلا به وجود آمده یا نیامده، کسی میگه زید. وقتی که میگه زیدون، آیا شما موجودان ازش می‌فهمید؟ خوبی فهمید دیگه، موجودان نمی‌فهمید است. چی میفهمی؟ یک شیء عد میشود که فردی از افراد این نوعیت خاص که دارای این خصوصیات خاص است. اینو شما از زیدان میفهمی. هنوز موجودان نگفتی. یه وقتی میاد میگه زیدان معدومه، اصلا بحث وجود نیست. یه وقتی میاد میگه زیدان عالمه، باز بحث وجود نیست. یه وقتی میگه زیدان قادره، بحث وجود نیست. حالا یعنی نفس وجود منظور این که نیست، در اینجا اون قدرت در اینجا هست. حالا چه زیدان معدومان چی میگید؟ اصلا وجودی در کار نیست داریم. نه دیگه، بله خب سر نشو شما نسبت میدید، ولی وجود که وجودی که چیز نمی کنید. خود عدم هم به لحاظ چون زده وجود است در اینجا بزرگ شد، درست؟ و اما وقتی میگید زیدان موجودان، از این موجودان یک معنای دیگری میفهمیم. پس معلوم میشه این موجودان با این زیدان دو مفهوم مخالفه، که اگر مفهوم موافق بود وقتی که زیدان میگفتی شما موجودان هم میخواست همراهش بفهمید، برای شما متوجه نشد. عرض من در اینجا اینه که این موجودانی که در اینجا برای این قضیه ما آوردی با موجودان کلی که به عنوان این مفهوم کلی در اینجا به نحو اجماع مد نظر تفاوت داره. اتحاد مصداقی در خارج درسته، ولی این اتحاد صحبت در این است که مرحوم آخوندشون میخواد ثابت بودن در این که محمولات همه یکیست، موضوعات تفاوت میکنه، ولی محمول و موضوع در خارج یکیست. حالا یا ما اتحادش اتحاد ترکیبی بدانیم، یا اتحاد شرعی بدانیم، انضمامی بدانیم، یا بدانیم، یه بحث دیگه است. در خارج یکیست، در خارج صحبت سر اختلاف در چه مفاهیم. ایشون میفرمایند که شکی نیست در این که بین موضوع و بین محمول اختلافه. این اختلاف در این است که آن عرض میشود که بر یک معنا دلالت میکنه، محمول عرض بنده این است که یه محمول داریم، ما محمول کلی است، اون معنای مجمل وجوده. یه محمولی داریم که ما برای قضیه میاریم، این محمولی که برای قضیه میاریم با اون چیز یکیست، یک معنا رو داره. البته نه این که با اون معنا یکیست به معنای که مفهومه با مفهوم یکیست، محمول این با محمول قضیه دیگه فرق میکنه. نه این که با این
اتحاد مفهوم
من این توضیح رو بدم، بله
اگر اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول ما قائم بشیم دیگه تغایر در صدق محمول و موضوع از بین میره.
اصلا درسته. صحبت من در اینجا بود محمولی را که ما برای موضوع میاریم، این محمول با این از نظر مفهومی تغایر داره. بالاخره این مفهوم چیزه، این مفهوم دلالت بر هستی میکنه، اون فقط دلالت بر نفس خود صورت ماهوی میکنه. صحبت من این بود که این محمول با محمول قضیه دیگر زیدان موجودان و امرو با محمول قضیه دیگر دوتاست، نه اینکه نسبت به موضوع هیچ اختلافی نداره، چون منشأ انتزاعش منشأ انتزاعش بود.